این روزها رژیم اقدام به برگزاری دادگاه‌های نمایشی برای محاکمه زندانیان قیام و صدور احکام سنگین و ظالمانه کرده. همراه هستیم با دکتر سنابرق زاهدی، حقوقدان و وکیل دادگستری. دکتر زاهدی، به شما خوش آمد میگم. خوشحالم که دعوت امروز ما رو پذیرفتیم و همراه ما هستین. ابتدا می‌خواستم به همین دادگاه‌ها بپردازیم. تا کنون چه دادگاهی تشکیل شده؟ چه تعداد از دستگیر شدگان قیام محاکمه شدن؟ وضعیت کیفرخواست‌ها چگونه است و چه احکامی صادر شده؟
بله، مقدمتاً اجازه بدین که من سلام عرض کنم خدمت و در واقع عرض ادب و تعظیم و اعلام همنفسی با همه قیامگران سراسر میهن و با جوانان شورشی، با کانون‌های شورشی و با همه اونها که امروز در واقع از همه هستی خودشون دارن مایه میذارن برای اینکه بتونن آرمان بزرگ خلق رو، یعنی آرمان آزادی رو پیش ببرن و رژیم جنایتکار ولایت فقیه رو انشاءالله به گور تاریخی بسپارن و بتونیم ایرانی آزاد و آباد رو پی بریزیم. در خدمتتون هستم. در رابطه این سوالی که فرمودین، رژیم آخوندی از مدتی پیش در واقع تلاش میکرد که صحبت از محاکمه کسانی بکنه که دستگیر کرده. خب ابعاد دستگیری ها کلانه، بسیار زیاده. بعد کسایی رو که اعلام کردن که در موردشون کیفرخواست صادر کردن تعدادشون بسیار زیاده، باز که حالا من به اعداد ارقامش اشاره میکنم. ولی اگر بخوایم که یک تصویر واقعی از اون چی که در این عرصه داره صورت میگیره بدیم، این هست که رژیم یک در نوعی سراسیمگی، بی‌برنامگی، به هم ریختگی به سر میبره و بنابراین تا به حال خب دادگاه زیادی برگزار نکرده. تنها 3 جلسه، اینکه من دیدم 3 جلسه دادگاه فقط برگزار کرده. یکی رو این قاضی به اصطلاح این دشخیم جنایتکار قاضی ابوالقاسم صلواتی، یکی هم یه آخوندی به اسم عموزاده و یک آخوند دیگه هم عموزاده چه اسمی فکر می‌کنم و یک آخوند دیگه هم توی فکر کنم توی عراق برگزار کرده، اشتباه نکنم. کلا بسیار محدود، یعنی منظوری که دادگاهی هنوز برگزار نشده و کلا هم اساسا نامگذاری دادگاه به نظرم توهین به این مفهوم هست. برای خب دادگاه یعنی یه جایی که افراد به اونجا مراجعه بکنن برای اینکه داد خودشونو بخوان. اینجا هیچ دادی در بین نیست، در واقع بیداد فقط اونجا هم حاکم هست. من اگه اجازه بدین یک اشاره بکنم به یک مشابهتی که اون چی که این روزها جریان داره تحت عنوان دادگاه با اون چی که در سال پایانی رژیم شاه هم اتفاق افتاد. خب خیلی الان احتمالاً درصد بسیار کمی از هموطنان عزیز ما اون روزگاران رو به یاد میارن. من خب شاهد اون روزگاران بودم و خودم حضور داشتم در همه وقایع اون روزگاران. خدمت شما عرض شود که اینجوری بود که رژیم شاه متهمین به اصطلاح سیاسی رو، فعالان سیاسی رو، کسایی که علیه به فعالیت سیاسی دست زده بودن، اما از اینکه جزء گروه‌های شناخته شده مسلح اون زمان مثل سازمان مجاهدین خلق یا سازمان شرکای فدای خلق بودن، یا اینکه نه مثلا فعالان دانشجویی که کار تبلیغاتی یا در تظاهرات شرکت میکردن و از این قبیل، همه اینها رو در دادگاه‌های نظامی محاکمه میکرد. دیگه من به جزئیاتش نمیپردازم. دادگاه نظامی یا دادگاهی که تمام ارکان اون دادگاه رو نظامیان تشکیل میدادن، یعنی هم دادستان نظامی بود، هم قاضی نظامی بود، هم وکیلش نظامی بود، یعنی وکلای دادگستری اونجا شرکت نداشتن. وکلای دادگستری ایران در دادگاه نظامی شرکت نمی‌کردن. دادگاه‌های وکلای اونها هم در واقع نظامیان بازنشسته بودن که او خونده بودن به اصطلاح و وکالت می‌کردن. من دادگاه خود من همینجوری بود که اونجا سال 51 دادگاه رفتم. بنابراین دادگاه نظامی رسیدگی می‌کردن به پرونده‌های به اصطلاح امنیتی، پرونده‌های سیاسی که بهش گفتن پرونده. اون موقع هم همین اصطلاح به کار می‌بردن. زمان شاه مثل همون اون دیکتاتور مثل همین دیکتاتور به واسه اسم گذاری اونم گفتن پرونده‌هایی که در واقع موضوعش اخلال در امنیت کشوره. پرونده امنیتی الان میگن، اون موقع هم مشابه همین گفتن. در سال پایانی رژیم شاه یک اتفاقاتی شروع کرد که در واقع اینا جوانهای اولیه قیام بود، دانشجویان دانشگاه‌های اصلی ایران، مثل دانشگاه صنعتی اون زمان، دانشگاهی که اون موقع اسمش دانشگاه صنعتی آریامهر و دانشگاه تهران. دانشجو می‌رفتن گل گله در جاهای مختلف شهر تهران مثلا جمع شدن، مثلا با هم قرار میذاشتن یه گوشه جمع شدن، شعار میدادن، چهار تا شعار میدادن، بعد متفرق میشدن، یا مثلا میرفتن جمع شدن یک بانکی رو به سرا سنگ میزدن میشکستن. اقدامات اولیه اون جوانهای اولیه، اون چیزی که بعدن کم کم اینا به اصطلاح گسترش پیدا کرد و تبدیل شد به تظاهرات و به قیام، این اقدامات شروع شد در سال 55 کمتر، سال 56 بیشتر. در پایان سال 56 ساواک بسیار از این افراد دستگیر کرد که من اینو یادمه. بسیار که میگم منظورم هزاران نفر نیست، حتی شک دارم که صدها نفرم بودن، ولی ده ها نفرش خوب یادمه. خب اینا رو به طور منطقی باید می‌بردن همون دادگاه نظامی دارسی ارتش محاکمه می‌کردن، ولی به دلیل فشاری که روی شاه بود و روی رژیم شاه بود، فشار مثلا فشار بین‌المللی بود، البته فشار داخلی هم بود، ولی بیشتر فشار بین‌المللی و فشار از دولت کارتر که سر کار اومده بود و حقوق بشر رو به عنوان برنامه خودش اعلام کرده بود، فشار بود روی شاه که به اصطلاح تخفیف بده در این نوع جنایت‌هایی که علیه مخالفینش مرتکب می‌شد. این دانشجویان رو در دادگستری محاکمه کردن و واقعا اون زمان برای ما یک فرصتی بود، این به نوعی که وکلای دادگستری هم وکالت اینا رو به عهده داشتن، و برای این دادگاهی که اون موقع تشکیل میشد در واقع تبدیل شد به صحنه‌هایی از افشاگری علیه رژیم شاه، جنایتایی که مرتکب شده، و البته با این دانشجو خیلی هم بدرفتاری نشده بود، ولی با این حال به هر حال اینها رو این دادگاه‌ها تبدیل شد به محل دفاع از خود این جوانان، که جوانانی بودن که داشتن به اصطلاح جوانهای قیام رو شکل می‌دادن و همینجور علیه رژیم شاه. حالا اگه مقایسه کنیم اونو با الان، می‌بینیم که الان اصلا این چیزا نیست. یعنی رژیم آخوندی، رژیم ولایت فقیه، رژیم خامنه‌ای، این جنایتکارا کاملا بیگانه هستن با این وضعیت. اون چیزی که تحت عنوان دادگاه الان برگزار میشه، واقعا دادگاه نیست، برای اینکه نه حق دفاع وجود داره، نه اصلا پرونده جدی وجود داره، اصلا کسی که نمیدونه که پرونده چی هست، نه وکیلی وجود داره. اون کسی که تحت عنوان وکیل هم تو اینجاها حرف میزنه، اینا وکیل دادگستری نیستن هیچکدومشون،
نه تا وکیل هم متهم ندارن،
وکیل هم ندارن. اینها در واقع کسانی هستن که قوه قضاییه، یعنی همین دستگاهی که رئیسی درست کرده بود، همون دستگاهی که جنایتکار مثل لاریجانی درست کرده بود، سایر لاریجانی، یا همین خود غلام حسین اژه‌ای که الان به اصطلاح سردمدار قوه قضاییه، خودش از جنایتکارهای اصلی رژیمه و تنها حقی که داره اینه که بره توی دادگاه بین المللی محاکمه بشه، هیچ حقی دیگه فی الواقع نداره. خب خود اینها در واقع اومدن یک سری آدم رو استخدام کردن، یک سری مزدور، یک سری کارمند، بهشون پول میدن فقط. آخه وکیل دادگستری یک شغل آزاده و رابطه بین وکیل دادگستری و موکلش رابطه آزاده، ولی اینها اونها هم به کارمندی انتخاب کردن و در واقع این استخدام کردن و اینها رو در واقع به عنوان کسایی که بخوان قانون وکلای ایران رو که از زمان مصدق در واقع استقلال داشته و عمل میکرده، اینو میخوان از بین ببرن، از بین بردن، فی الواقع در اساس از بین بردن. اینها هستن که توی این کارمندان قوه قضاییه هستن که به عنوان وکیل میان دفاع میکنن، و اگرم دیده باشین تو برخی از صحنه آدم واقعا چندشش میشه از این که اون فردی که به عنوان وکیل داره دفاع میکنه، دفاع نمیکنه، در واقع داره علیه اون موکلش حرف میزنه توی دادگاه. بنابراین این وضعیت اینه. اما تا اونجایی که اگر بپرسین که چی اتفاق افتاده، خب اتفاق روشنه، در واقع ابعاد کلان دستگیری ها خیلی روشنه. تا اونجایی که قدر متیقن دستگیری ها هست، همجور که میدونید شورای ملی مقاومت تعداد سیار بیش از 25,000 نفر اعلام کرده. البته اخبار جستی و ریخته از این ورور میرسه و افراد این رو میگن و بیان میکنن که حتی بیش از 70,000 نفر، حتی 90,000 نفر در سراسر ایران دستگیر شدن. آدم وقتی ابعاد کلان درگیری ها رو میبینه در سراسر ایران، در همه شهرها و در همه استانها و در مراکز استانها میبینه، و بعد هم حمله و هجومی که جنایتکاران خامنه‌ای میان روی مردم میکنن، این اعداد و این ارقام بعید به نظر نمیرسه. از طرف دیگه در رابطه کیفرخواست هم من گفتم که رژیم دچار یک سراسیمگی، دچار یک بی‌برنامگی، دچار یک بهمریختگی شگفت‌انگیزی است. اگر اجازه بدین من چند مورد اینا رو به اصطلاح مستند بگم خدمتتون که چجوری بوده. ببینید یک زمانی در 20 مهر رژیم اعلام کرد که در تهران فقط 60 کیفرخواست صادر شده. عجیبه که همون روز تلویزیون رژیم اعلام کرد که 159 کیفرخواست صادر شده. بالاخره نکنید چه به هم ریختگی و به اصطلاح نابسامانی در اعلام چیزی که برمیگرده به سرنوشت افرادی که توی زندان هستن، در به اصطلاح در زندان‌های رژیم به سر می‌برن. بعد در روزهای اخیر، در واقع در همین چند روز اخیر، ارقام و اعدادی که در مورد کیفرخواستا اعلام کردن دیگه بسیار فراتر از این رفته و حتما شنیدین که اگر اشتباه نکنم سه روز پیش اعلام کردن که تاکنون 1019 کیفرخواست صادر شده. این رو روز 7 آبان اعلام کردن. 1000 کیفرخواست، من اینو بر شما میخونم تعدادش رو که چجوریه. گفتن در کرمان 88 استان رو اسم بردن. کرمان 89 کیفرخواست، ببخشید 25 کیفرخواست، 89 در سمنان، 119 در زنجان، 105 در خوزستان، 55 کیفرخواست در قزوین، 110 کیفرخواست در کردستان، 315 تا در تهران و 201 استان در استان البرز. سوال، در بقیه استان ها چی شده؟ در مشهد چی شده که دومین شهر بزرگ ایران هست؟ در اصفهان چی شده؟ هیچی نیست. در بقیه شهرها چی؟ در کرمانشاه چی شده؟ نیست. در ایران 31 استان، 8 استانش، اون بقیه استان ها چه اتفاق افتاده؟ چند جبرگاه صادر شده؟ مشخص نیست. به نظرم حتی این اعداد ارقام هم هیچ معنی نداره. یعنی اصلا از هیچ واقعیت حکایت نمی کنه. به نظر میاد که رژیم، حالا من یک مورد بگم که خیلی جالبه، روز بعد اون روز اعلام کرده در تهران 315 کیفرخواست شده، روز بعد یعنی روز 8 آبان رئیس دادگستری، به اصطلاح رئیس دادگستری تهران، یک جنایتکاری است به اسم علی القاسی، اگه اشتباه نکنم القاسی مهر، اعلام کرده که در تهران 1000 کیفرخواست صادر شده. بالاخره 315 تا یا 1000 تا، نگاه کنین. حالا اگر از من پرسین چه اتفاق داره میفته، اول که خب همون حرفی که گفتم، در واقعیت رژیم اصلا نمیدونه که چه اتفاقی داره میفته. اصلا هیچ برنامه، اصلا معلومه این حرفا درست باشه، درست این حرفا واقعا 1000 تا کیفرخواست صادر شده، نمیدونم. به نظر من هیچ اعتبار نداره این حرفا. اون چیزی که مسلمه اینه که یک نوع درهمریختگی، یک نوع به اصطلاح آشوب، یک نوع نابسامانی بر کل این دستگاهی که اسمش قوه قضاییه هست حاکمه. اگر بخوام بگم اصل اول حاکم بر این چیه، اصل اول حاکم بر این نظام اصل جنایته. اصلا مهم نیست این حرفاش، سرنوشت انسان براش مهم نیست. بنابراین میخوام بگم که شاید اینجوری تنظیم کرده بودن که اول یه اعداد کمی اعلام بکنن ببینن چه تأثیری داره، حتی اعلام کردن آزاد شده چه تأثیری داره، آیا میتونه در روی قیام تأثیر بذاره، اگر تأثیر مثبت بذاره بسن منتفی کنن این رو. این حرف رو میزدن به نوعی، حتی اعلام میکردن که مثلا 1000 نفر آزاد شدن، 400 نفر آزاد شدن، 1700 نفر آزاد شدن. بنابراین اگر بخوایم واقعیت رو بگیم، به نظر من نه دادگاه معنی داره در این سیستم، نه کیفرخواست معنی داره در این سیستم. همین حرفا رو که اعلام کردن اصلا هیچ منطقی بر سیستم کارشون حاکم نیست. بنابراین نوعی، همین که گفتم، در واقع نوعی واکنش، نوعی عکس العمل در برابر یک قیامی که جریان داره و بالا تا پایین رژیم رو هدف گرفته.
همین رو از شما بپرسم، اگر واقعا چنین به هم ریختگی وجود داره که شما به خوبی دارین توضیح میدین دکتر زیدی، هدف از تشکیل این دادگاه‌ها کردن، تصاویرش رو هم در حین توضیح شما داشتیم میدیم، هدف رژیم از تشکیل این دادگاه‌ها رو چطور میبینید؟
حالا من فکر میکنم ببینید، خامنه ای که به اصطلاح نفر یک رژیمه و ولی فقیه این نظامه، اون کسی که شعارهای همه مردم اون هدف گرفته، اون 18 روز که سکوت مرگ گرفت بعد اومد به صحنه. وقتی اومد به صحنه خب خیلی حرفا زد، من به بقیه حرفاش الان کاری ندارم. در مورد مسئله پرونده ها گفت که با پرونده ها رو تفکیک کنید. تفکیک، یک دسته افراد هستن که به صورت هیجانی وارد صحنه شدن، اینها رو باید تنبیه کرد و رها کرد. تنبیه در فرهنگ آخوندی، در فرهنگ این جنایتکاران، چیزی جز شکنجه، جز شکستن دست و پا، جز شلاق و اینها نیست. و طبعا همه افرادی که دستگیر میکنن از همون اول از تو خیابون در واقع اینا رو شروع میکنن، چیزی که اصلا روشنه. بقیه رو گفت باید قوه قضاییه رسیدگی کنه و بعد حساب اونها جداست. که خب منطقا بنابراین یک سنگ بنای رو گذاشت خامنه ای تو اون حرفاش که اینا هر جنایتی خواستن بعدن بتونن بر پایه این حرف خامنه ای مرتکب بشن. بعد از اون نوبت کی رسید؟ نوبت غلام حسین اژه‌ای که در واقع منصوب خامنه ای است و رئیس قوه قضاییه است. رئیس قوه قضاییه حرفای زد در تاریخ 18 مهر که قابل توجهه. اون گفت که به مقامات این، من دارم از خبرگزاری مهر رژیم میخونم که در واقع خبرگزاری وزارت اطلاعات هست، گفت که به مقامات اژه‌ای، به مقامات دادگستری های سراسر کشور دستور داد تا پرونده های ارسال شده از دادسراها پیرامون عناصر اختشاشات را در دادگاه ها خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهند، از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه به استدلال مردم برسانند، چرا که مردم در این رابطه توقع و انتظار به حق دارند و میخواهند از سیر و مراحل رسیدگی پرونده عناصری که امنیتشان را تهدید کرده آگاه باشند. بعد گفت که گفت حتی نکته مهمش اینجاست، گفت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهند و در مراحل بعدی در مرجع تجدید نظر و حسب مورد در دیوان عالی کشور نیز رسیدگی سریع و دقیق انجام بگیرد. ببینید این فرهنگ ظاهرش انگار که یک حرف عادیه، اصلا حرف عادی نیست. این که گفته که خارج از نوبت رسیدگی کنند، یعنی رژیم میخواد در واقع به قول معروف میخواد ضرب شست نشون بده، میخواد همه چون میدونید که دادگستری رژیم توش میلیون ها پرونده وول میخوره و این اصلا نمیدونن چی کار بکنن با سرنوشت این پرونده ها. یکی از مقامات رژیم گفته بود که توی تهران فقط، این مقامات اصلی قوه قضاییه، گفته بود فقط 8 میلیون پرونده در بایگانی راکد قوه قضاییه وجود داره در تهران، 8 میلیون پرونده. خب پس پرونده ها ابعاد بسیار کلان داره، میخوان همین رو پس بزنن برای اینکه این پرونده های به اصطلاح پرونده های کسایی که در رابطه با قیام دستی کردن اینا رو سریع رسیدگی کنن خارج از نوبت. این اصلا عادی نیست. حالا تو اینجا یک تری به کار برده، گفته حتی حسب مورد دیوان عالی کشور هم چیکار کنه؟ خارج از نوبت رسیدگی کنه. وقتی میگه دیوان عالی کشور، پرونده های به دیوان کشور میره که به اصطلاح در دستگاه رژیم مزاتش اعدام هست.
بله.
پس بنابراین به شکل به قول معروف راز مگو اعلام کرده که برخی از این افراد میتونه مجازاتشون اعدام باشه. الان که به پرونده اعلام کردن به دادگاه رفته، اگر که نگاه کرده باشین صحبت از محاربه، صحبت افساد فی الارض و این نوع اصطلاحات رو به کار بردن که اینها در واقع در متن قانون مجازات اسلامی رژیم جرائمی است که مجازات اعدام داره. بنابراین رژیم میخواد در واقع در ابعادی نسخ بگیره.
بله.
اما این که خواهد تونست یا نخواهد تونست، این دیگه سیر وقایع این رو نشون خواهد داد.
باشه سیدی، من خواستم خیلی کوتاه هم با تناسب با زمانی که داریم به این موضوع بپردازیم که چطوری میشه کمک گرفت از مجامع عمومی، منظورم افکار عمومی جهان و حتی کشور خودمون ایران و حتی مجامع حقوق بشری، چطور میشه خلاصه مانع استمرار این بیدادگاهایی که شما گفتین و همین اقدامات جنایتکارانه رژیم شد؟ خیلی کوتاه.
خواهش میکنم. اولا که برای اینکه به اصطلاح صریح باشیم و واقعیت رو ببینیم، البته خب اقدامات بین‌المللی میشه کرد، من سریع اشاره میکنم، ولی اصل موضوع اینه که در رابطه با خود قیام، در اون مسئله اصلی، در اون مسئله کلان و عظیمی که الان سراسر ایران رو فرا گرفته و تمامیت رژیم رو به چالش میطلبه و سرنگون چشمنداز رژیم قرار داده، معادله همه معادلات ایران از جمله دستگیری هایی که الان توی زندان های رژیم زیر شکنجه هستن، همه اینها در اینجا پاسخ میگیره. اگر قیام اوج بگیره، اگر قیام هرچی بیشتر شعله برتر بشه، اگر شعله هاش فروزانتر بشه، طبیعی هست که دست رژیم بیشتر بسته میشه، برای اینکه سرنوشت خودش رو میبینه. قاضی صلواتی جرأت نمیکنه بیه حکم اعدام صادر بکنه و احتمالاً شروع میکنن خیلی از همین به اصطلاح مقامات قضایی رژیم ریزش کردن و مشکل درشون ایجاد شدن. پس مسئله اصلی برای حل مسئله دستگیر شدگان هم در خیابون ها، در دانشگاه ها و در سراسر ایران
و شده بهتر شد
قیام تنگ کرد. البته من اشاره اینو کوتاه بکنم به همین اقدامی که اخیراً وکلای دادگستری ایران کردن و سوسیتن از اونها اعلام آمادگی برای دفاع از این به اصطلاح همین متهمین قیام کردن. به نظرم این اقدام بسیار با ارزشیه و اگر این اقدام رو بتونن گسترشش بدن، به جای 333 نفر 330 تن و 3300 تن وکیل وارد صحنه بشن، البته میتونه تاثیر داشته باشه در رابطه با خود داخل ایران. اما تا اونجا که به صحنه بیرون ملی برمیگرده، البته ما به تمام اقدامات دست میزنیم. سازمان عفو بین الملل، از یک طرف مرتب داره به اصطلاح به رژیم هشدار میده، از طرف دیگه شورای حقوق بشر سازمان ملل به این موضوع قرار رسیدگی بکنه. بسیاری از کشورها درخواست کردن، خود اف ملل درخواست کرده که جلسه ویژه تشکیل بده. برخی از کشورها هم همونجوری که میدونید وارد شدن، محکوم کردن جنایات های رژیم رو و بی تردید اگر که دادگاه‌های رژیم به همین روند ادامه بدن و مشخص بشه میخوان اعدام بکنن، بی تردید اهرم‌های بین‌المللی هم علیه رژیم فعال‌تر خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر سنه‌برق زاهدی از همراهیتون با ما در این گفتگو. خیلی ممنون.
خواهش میکنم.